ملا ما روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی صبح امروز روی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و وزرای دفاع ناتو و شرکایشان امروز در بلژیم صلح و امنیت افغانستان را به بحث میگیرند. جزئیات همین موضوعات گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر امروزش به پاکستان روی چهار موضوع مهم بحث کند. گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال تیم‌های وست اندیز و هندوستان امروز به میدان می‌روند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی روی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر دو روزه به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک بیانیه میگوید رئیس جمهور در جریان این سفرش در رابطه با اتصال منطقوی، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح با مقام‌های پاکستانی بحث‌های همه‌جانبه خواهد داشت. در این سفر تعداد از تجار افغان نیز رئیس جمهور غنی را همراهی می‌کند. انتظار می رود که آقای غنی در نشست مشترک تجار افغان و پاکستانی در شهر لاهور پاکستان نیز اشتراک کند. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایان امروز در بروکسل در پایتخت بلژیم در مورد صلح و امنیت در افغانستان گفتگو می کنند. در این اجلاس اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان، نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، نمایندگان سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا اشتراک دارند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل آغاز شد، اما امروز برای بحث در مورد افغانستان اختصاص یافته است. 1.5 تن چرس خام و پخته دیروز در ولایت خوست آتش زده شد. طالب منگل سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت این مواد مخدر در نتیجه عملیات ریاست امنیت ملی خوست در مناطق مختلف این ولایت به دست آمده است.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
به گفته مقامات در خوست در جریان یک سال گذشته 173 قضیه به ارتباط مواد مخدر در این ولایت ثبت شده و 210 تن به ارتباط آن دستگیر شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبر ایران تحریم های ایالات متحده آمریکا بر این کشور را بی‌رحمانه خوانده است. آیت الله علی خامنه ای دیروز در تهران در جریان سخنرانی به کارمندان قضایی ایران با اشاره به ایالات متحده آمریکا گفت
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن. هر روز که میگذره یک دشنامی، یک اهانتی به ملت ایران میکنن. ملت ایران از این اهانت ها جا نمیخوره. ملت ایران با این توهین ها و ناسزاها عقب نشینی نمیکنه.
این اظهارات آقای خامنه ای در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه هفته جاری فرمان تحریم های جدید را بر ایران امضا کرد. بر اساس این فرمان اجرایی جدید میلیاردها دلار دیگر از دارایی های ایران منجمد خواهد شد. تبلیسی پایتخت گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود. معترضان علیه خشونت پلیس و سیاست‌های دولت در رابطه با روسیه دست به اعتراض زدند. برکناری وزیر داخلی گرجستان و راه اندازی انتخابات پارلمانی زودنگام از خواستهای عمده معترضان است. رئیس پارلمان گرجستان به خواست معترضان در همان روزهای نخست از مقامش استعفا داد. در تظاهرات دیشب شمار از معترضان به خاطر همبستگی با یک معترض 18 ساله‌ای که در اوایل اعتراضات یک چشمش را در اثر اصابت مرمی روبری پلیس از دست داد، یک چشمشان را بسته بودند. این معترضان در ختم شب سرود ملی اتحادی اروپا را نیز به خانش گرفتند. اعتراض کننده ها بعد از آن که یک عضو مجلس دومای روسیه در جریان یک نشست اسمبلی عمومی پارلمان گرجستان اجازه داده شد تا در کرسی رئیس پارلمان بنشیند، دست به مظاهره زدند. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، امروز تیم های کرکت وست اندیز و هندوستان با هم مقابل می شوند. تیم کرکت وست اندیز از 6 مسابقه صرف 3 امتیاز دارد و شانس پیشرفتان وجود ندارد، اما اگر هندوستان در این مسابقه برنده شود به سیمی فاینال خواهد رفت. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت که در انگلستان و ویلز ادامه دارد، دیروز تیم پاکستان با تفاوت 6 وکت تیم نیوزیلند را شکست داد. پاکستان در 7 بازی 7 امتیاز دارد و اگر در 2 مسابقه باقی مانده برنده شود و تیم کرکت انگلستان از 2 مسابقه باقی مانده در یک آن بازنده شود، تیم پاکستان به سیمی فاینال راه خواهد یافت. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر دروزه امروز راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. جزئیات تا دقایق دیگر. وزرای دفاع پیمان ناتو و شرکایشان امروز در مورد امنیت و صلح افغانستان گفتگو می کنند. در مورد تلاش های صلح افغانستان و سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد با یک آگاهی امور نیز صحبت کرده ایم.
این برداشت غلطی که فعلا ایجاد شده بین مردم که طالبان در موقع بسیار قوی قرار داره و نیروهای بین المللی در موضع ضعیف که مبتنی بر واقع زیاد نیست، این باید از بین بره.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به دهلی جدید برای کاهش تنش‌های تجارتی با هند تلاش کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
بعض کسا خواستگاری که می آمد یکان چیز می آورد میگه می داری اولی من دختر که دختر باشرسه است یا نیست.
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلکای ظریف ظریف از کاغذ شمله می زدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه ششم ماه سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 27 ماه جون 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صوفی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شده. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی دقایق پیش گفت که رئیس جمهور در جریان این سفر دو روزش با رئیس جمهور پاکستان، صدر اعظم و دیگر مقامات آن کشور گفتگو میکنه. جزئیات بیشتر جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل شریک میسازه. حسنزاده صاحب سلام به شما. جزئیات سفر امروز رئیس جمهور غنی با پاکستان را با شنونده ها شریک بسازن.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شنونده ها در جریان هستند، امروز 27 ماه جون رئیس جمهور سفر خود به پاکستان آغاز کرده و عازم پاکستان شده. ریاست جمهوری افغانستان هم این مسئله را تایید کرد. دقایق پیش شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در رابطه با سفر رئیس جمهور به رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس جمهور امروز در از یک هیئت عازم پاکستان شده. سفر دو روزه است. در سفر رئیس جمهور با صدراعظم، رئیس جمهور پاکستان، وزیر خارجه، شمار شخصیت‌های سیاسی پاکستان و تاجران پاکستانی دیدار و گفتگو دارم روی اتصال منطقه، روی تجارت، صلح و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
بله، آقای مرتضوی گفت که رئیس جمهور افغانستان در مورد صلح با مقامات پاکستانی بحث‌های بیشتر خواهد داشت و سفر رئیس جمهور افغانستان با پاکستان در حال صورت میگیره که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سه شنبه هفته جاری در کابل روی اهمیت پاکستان در پروسه صلح افغانستان تاکید کرده، گفت که اسلام آباد باید دیگر گام‌های عملی برداره. از طرف دیگر رئیس جمهوری افغانستان هم ابراز امیدواری میکنه که نگاه‌ها در منطقه تغییر کرده و یک اجماع در رابطه با افغانستان وجود آمده و انتظار داره که پاکستان روی کردش نسبت به صلح افغانستان مثبت داشته باشه و نقش متفاوتتر از گذشته را بازی بکنه. و باید بگویم که برخی از کارشناسا هم در رابطه با این سفر رئیس جمهور افغانستان نظریات دارند. محمد صدیق پتمن کارشناس سیاسی افغان هم گفته که امیدوار است پاکستان همچو کاری را بکنه که در مرحله‌ای که ما قرار داریم صلح در افغانستان بیشتر به نفع پاکستان است و پاکستان میتونه از این اتصال منطقی نسبت به افغانستان منفعت بیشتر ببره. او ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور افغانستان با نتایج مثبت برگرده. قسمی که شاه حسین مرتضوی در صحبت با رادیو آزادی اشاره کرد، رئیس جمهور افغانستان بر علاوه از اینکه با مقامات بالای پاکستان گفتگو و دیدار دارد در رابطه با اتصال منطقوی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری با تجارای افغان و پاکستان و سومروی امنیت بحث میشه. دیگر رئیس جمهور افغانستان با مهاجرین افغان هم دیدار و گفتگو میکنه و در مورد مشکلاتشان با اونا بحث میکنه و این که این سفر گفته شده که یک سفر دو روزه است، اما امیدواری ها زیاد است که پاکستان نقش مهمی را میتونه در مسئله صلح افغانستان، در مسئله امنیت افغانستان بازی بکنه. پس از ختم سفر معلوم خواهد شد که نتایج از این سفر چی خواهد بود، چون رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار به پاکستان در سال 2014 میلادی با آغاز کارش به حیث رئیس جمهور وحدت ملی هم سفر داشت و در شهر راولپندی با مقامات ارشد نظامی آن کشور هم ملاقات کرده بود.
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسن زاده بود خبرنگار رادیو آزادی که گفت رئیس جمهور غنی صبح امروز روی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. انتظار میره که رئیس جمهور غنی در جریان سفرش که دو روزه خوانده شده روی موضوعات مهم از جمله امنیت و صلح افغانستان با مقامات پاکستانی صحبت کنه. از سوی دیگر وزرای دفاع ناتو و شریکانشان نیز امروز صلح و امنیت افغانستان را در بروکسل پایتخت بلژیم به بحث می‌گیرند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم آنجاست. منشی عمومی ناتو پیشاپیش به طالبان گفته که در میدان جنگ برنده شدن نمیتونند و باید مذاکره کنند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی از بروکسل بشنوید.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید رسیدن به صلح در افغانستان آسان نیست، اما گفتگوها یگانه راه رسیدن به صلح است. استولتنبرگ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در یک نشست خبری به روز چهارشنبه در بروکسل خطاب به طالبان گفت که در میدان جنگ برنده شده نمیتوانند. او بر یک راه حل صلح‌آمیز از راه مذاکره تاکید کرد و افزود: برای حمایت از تلاش‌های صلح بهترین راه برای ناتو این است که از نیروهای افغان حمایت کند و آنان را آموزش و مشوره دهد، زیرا که طالبان باید بدانند که نمیتوانند هرگز در میدان جنگ پیروز شوند. آنان باید به میز مذاکره صلح حاضر شوند. هنوز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل آغاز نشده بود که خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان در یک کمین طالبان به روز چهارشنبه سرخط ساز شد. از استولتنبرگ پرسیدم که این رویداد بر هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده و نمایندگان طالبان به روز شنبه در دوحه قطر چقدر تأثیر خواهد گذاشت. منشی عمومی ناتو در کنار همدردی با خانواده‌های کشته شدگان پاسخ داد که این رویداد اهمیت برقراری صلح در افغانستان را برجسته می‌سازد. او افزود که ناتو از تلاش‌های صلح ایالات متحده در افغانستان قویاً پشتیبانی می‌کند. این گفتگوها یگانه راه رسیدن به صلح است. سفیر خلیلزاد با همه متحدان ناتو از نزدیک مشوره می‌کند. رئیس خلیلزاد مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در کابل بود. او به خبرنگاران گفت انتظار دارد که توافقنامه صلح افغانستان تا کمتر از 2.5 ماه دیگر پیش از اول سپتامبر امضا شود. اما طالبان تا کنون به درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس و گفتگوی مستقیم با حکومت رهبری رئیس جمهور غنی پاسخ منفی دادند. این گروه شورشی همچنین خواهان خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان شده. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند در آخرین روز نشست دو روزه ایشان امروز پنجشنبه به گونه مفصل در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت خاطی ناتو و نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز در این نشست اشتراک میکنند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. ناتو تعهد کرده است که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل می‌کند. هزینه نیروهای افغان سالانه بیش از 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که قسمت اعظم آن را ایالات متحده می‌پردازد. در کنار این اطمینان بخشی‌ها، چالش‌های هم بر سر راهند. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار با تازگی در گزارش 210 صفحه‌ای خود گفت که ایالات متحده بر نیروهای افغان نزدیک 84 میلیارد دلار هزینه کرده است، اما در ادامه آمده که میزان تلفات و سطح فرار در صفوف نیروهای افغان همچنان بالاست و این که این نیروها در زمینه‌های سازماندهی، هماهنگی و تدارکاتی مشکل دارند. ناتو در پایان سال 2014 ماموریت جنگیش را در افغانستان به پایان رساند. از آن انگام نیروهای افغان به دشواری توانستند از سقوط یک ولایت یا شهر بزرگ در افغانستان به دست شورشیان طالبان جلوگیری کنند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
شنیدید که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز صلح و امنیت افغانستان را در بروکسل پایتخت بلژیم به بحث می‌گیرند. از سوی هم رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر امروزش به پاکستان با مقام‌های آن کشور صلح افغانستان را به بحث خواهد گرفت. این همه در حال صورت می‌گیرد که قرار است هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان برای 7th بار روز شنبه مذاکرات صلح را در قطر از سر می‌گیرند. باز هم همکارم مصطفی صدیقی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با ولی هاریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مقر ناتو در بروکسل مصاحبه کرده. ولی هاریا در آغاز این مصاحبه نظرش را در مورد تلاش‌های جوری صلح افغانستان چنین بیان می‌کند.
در مقایسه با تلاش‌های گذشته فعلاً امیدواری تا اندازه بیشتر است. علتش هم این است که مذاکره مستقیم بین طالبان و آمریکا بدون ممانعت کلانه یا مانع کلانه شروع شده. در گذشته تلاش‌های بود هر بار با مانع ایجاد می‌شد. مانع اصلی در گذشته این بود که خب حکومت افغانستان اصرار داشت که باید صلح و مصالحه و مذاکره مالکیت افغانی داشته باشه که موضوع به جای هم بود، ولی خب طالبان متاسفانه مثل که حالا مشروعیت دولت رو نمیپذیرن در اون زمان هم نمیپذیرفتن و با مانع ایجاد میشد. ولی خب فعلا چون آقای ترامپ جدی تصمیم گرفته که به هر حال به هر نحوی که شده باید این مصالحه و این مذاکرات پیش بره و این پروسه شروع شده و از همین جهت امیدواری هم بیشتر شده، ولی خب همچنان به طور بالقوه ما موانع را داریم. باید در هر چهار موردی که ایالات متحده اشاره کرده باید توافق صورت بگیره. اگر در یک از چهار موارد توافق صورت نگیره به این معناست که در اون مورد دیگه هم توافق بی‌معنا خواهد بود.
یکی از موارد تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم هست. هر گونه وعده طالبان در مورد دادن چنین تضمین چقدر میتونه قابل نظارت و قابل اعتماد باشه؟
یک سوال بسیار مهم است. اولا یک سوء تفاهمی که شده، برداشت غلطی که صورت گرفته توسط رسانه ها و توسط خیلی از مردم ایست که خب قرار است افغانستان تحویل داده بشه به طالبان و طالبان قرار است تضمین کنن که در سر تا سر افغانستان اینا کوشش میکنن، تضمین میکنن که تام خاک افغانستان مورد استفاده گروه توریستی قرار نگیره. در صورتی که چنین نیست. مذاکره با طالبان به این شکل است که در مناطقی که تحت کنترل طالبان است اونا تضمین کنن که در منطقه تحت کنترلشون گروه های توریستی دیگه اینا حضور نداشته باشن. خود ای هم به هر حال طبیعتاً مستلزم ایست که یک سلسله مکانیزم های وجود داشته باشه برای حصول اطمینان از اینکه این تعهدات که اومدن اجرا بشه. وقتی که طبیعتاً موافقت نامه امضا بشه باید مکانیزم های بین المللی وجود داشته باشه، میتونه به عنوان مثال سهمگیری و حضور کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی باشه، میتونه نقش سازمان ملل باشه یا کشورهای عمده منطقه‌ای باشه که خود طالبان هم به اشاره کردن، البته مانند روسیه و چین و کشورهای عمده دیگر.
یکی از مسائل دیگر نقش بازیگران منطقه‌ای است. با اینجا مقامات ناتو میگویند که مثلا پاکستان از نفوذ مهم برخوردار است. پاکستان چه نقشی را میتونه بازی بکنه در روند صلح افغانستان؟
پاکستان طبیعتاً به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان و حامیان سنتی طالبان میتونه نقش بسیار موثر داشته باشه و در اواخر ما شاهد بعضی تغییرات در روی کرده پاکستان بودیم. خب سوال است که آیا این تغییرات ماهیت تاکتیکی داره یا ماهیت استراتژیک داره؟ از نقطه نظر من این ماهیت تاکتیکی داره. به نظر من پاکستانی‌ها همچنان بر او موضوع عمق استراتژیکشان باور دارن، ولی فعلا به این نتیجه رسیدن که خب حالا که آقای ترامپ و ائتلاف ناتو اینا میخوان که افغانستان برایند، پس ما هم تسریع کنیم این روند رو، تسهیل کنیم تا اونا زودتر برایند و زودتر افغانستان در واقع بخشی از حوزه نفوذ ما قرار بگیره.
سفر رئیس جمهور غنی و اسلام آباد این بار چقدر میتونه متفاوت باشه نسبت به گذشته؟ آیا میتونه پیام آور صلح باشه سرانجام؟
من فکر نکنم به طور چشمگیری شون این باشه. طبیعتاً از نظر سمبولیک شاید با یک نوع دستاوردهای بر بگرده آقای غنی، به اساس همون تغییرات تاکتیکی که در روی کرد و در موضوعگیری های پاکستانی آمده. نکته که بسیار مهم است در اینجا ایست که این برداشت غلطه که فعلا ایجاد شده بین مردم که طالبان در موقع بسیار قوی قرار دارن، در موضع بسیار قوی قرار دارن و دولت و نیروهای بین المللی در موضع ضعیف که این مبتنی بر واقع زیاد نیست، این باید از بین بره. به این معنی که واقعیت‌های روی زمین چیز دیگر رو نشان میده. شما اگر با جنرال‌های اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان صحبت بکنید، اینا میگن که تعداد حملات بر موازه طالبان، همچنین تعداد حملات نیروهای ائتلاف بر موازه طالبان در یک یا دو سال گذشته بین 10 تا 15 برابر افزایش داشت. و نکته دوم موضوع یک نوع ایجاد اجماع در بین نیروهای سیاسی است در ارتباط با مذاکره با طالبان. فعلا متاسفانه بعضی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون رسمی دولت افغانستان به خاطر به حال پالیسی غلطی که خود دولت هم داشته، ما به هیچ عنوان از دولت در اینجا حمایت نمی‌کنیم، اونها یک فرد مستقل اینا حتی مسابقه دارن، حتی با خود دولت هم با اینا مسابقه داره با این که برن با طالبان نزدیک‌تر بشن و سلفی بگیرن. و یک چیزی است که بیشتر در واقع اینا رو در موضع ضعیف‌تر قرار داده. تصویر بیرونی است که اینا از روی تضرع و از روی بیچارگی و استیصال تعامل می‌کنن با طالبان، در صورتی که واقعیت‌ها روی زمین اگر نگاه بکنیم می‌تونه به موضوع بسیار متفاوت باشه.
ولی یاریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که در مقر ناتو با خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم و ایر از جاوید نعیمی میشنوید.
چند رسانه معتبر جهان به خوشبینی وزیر خارجه امریکا در مورد رسیدن به توافق صلح در افغانستان پیش از اول ماه سپتامبر تمرکز کردند. مایک پومپیو سه شنبه در سفارت امریکا در کابل گفت به این امیدوار است که توافق در دو ماه آینده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امضا شود. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که پومپیو روز سه شنبه در یک سفر از پیش اعلام ناشده وارد کابل شد و با مقامهای افغان دیدار کرد. وزیر خارجه امریکا گفت که برای گذاشتن نقطه پایان به جنگ 18 ساله افغانستان راه حل این کشور برخی پیشرفت‌ها صورت گرفته. روزنامه با این هم اشاره کرده که طالبان از گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان خودداری کردند، اما با نوشته نویسنده مایک پومپیو روز سه‌شنبه تلاش کرد برای رئیس جمهور اشرف غنی وعده بدهد که بجای حکومت افغانستان و شهروندان این کشور با طالبان مذاکره نمی کند. وال استریت ژورنال نوشته است در حالی که مقام های آمریکایی مشغول گفتگوهای صلح با طالبان هستند، خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان ادامه دارد. به روز چهارشنبه اردوی آمریکا و اردوی افغانستان تایید کردند که دو سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. به این ترتیب شمار سربازان آمریکایی که از سال 2015 میلادی به این سو در افغانستان جان دادند به 65 تن رسیده است. در مقایسه از سال 2014 تا اکنون 45,000 سرباز و پلیس ملی افغانستان جان دادند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سال 2018 برای غیر نظامیان در افغانستان مرگبارترین زمان نسبت به گذشته بود و در جریان آن 3804 غیر نظامی جان باختند. روزنامه فاینانشال تایمز با آن بخش از اظهارات وزیر خارجه آمریکا تمرکز کرده که گفته است پیشرفت‌های واقعی در مذاکرات با طالبان صورت گرفته اما هیچ توافق حاصل نشده است. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به کابل همچنان افزود در گفتگوها با طالبان به نهایی ساختن مسوده در مورد مبارزه با تروریسم خیلی نزدیک شدند. به گفته او تمامی 4 مورد گذشته یعنی مبارزه با تروریسم، حضور نیروهای بین‌المللی، گفتگوهای بین‌الافغانی و آتش بس در گفتگوها با طالبان مطرح است و توافق روی یک مورد به تنهایی ممکن نیست. مایک پومپیو همچنان خوان همکاری عملی پاکستان در پروسه صلح افغانستان شد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد پاکستان به عنوان میانجی در گفتگوهای صلح نقش داشته و حالا باید از این فرصت استفاده کند و روابطش را با ایالات متحده بهبود بخشد. به نوشته روزنامه پیش از این واشنگتن پاکستان را به پناه دادن برای شورشیان اسلامگرا با وجود گرفتن میلیاردها دلار کمک از آمریکا متهم کرده بود. همزمان با خوشبینی وزیر خارجه آمریکا برای رسیدن به توافق صلح، روزنامه نیویورک تایمز به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه تلفات تازه از سوی طالبان به نیروهای آمریکایی در آستانه برگزاری هفتمین نشست نماینده ایالات متحده با طالبان در دوحه پایتخت قطر وارد شده است. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز شنبه 29 جون این گفتگوها را آغاز کند. نیویورک تایمز با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته که آنها دو سرباز آمریکایی را صبح چهارشنبه در ولایت میدان وردک در کمین کشتند. اردوی آمریکا در مورد محل دقیق رویداد جزئیات نداده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به دهلی نو برای کاهش تنش‌های تجارتی با این تلاش کرده. مایک پومپیو دیروز وعده کرد که روی گفتگوها به خاطر بهبود روابط با این تمرکز می‌کند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت به هند در زمینه کاهش تنش‌های موجود تجارتی بین واشنگتن و دهلی جدید تلاش کرده است. وی وعده کرد که روی مذاکرات به خاطر بهبود روابط با هند تمرکز می‌کند، اما به طور مشخص جزئیات را ارائه نکرده است که چگونه بر اختلاف نظر در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری فائق خواهد شد. مایک پومپیو و اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند روی مسائل امنیت منطقوی، مبارزه با تروریسم، وضعیت در خلیج فارس، تعهد به تقویت توانایی نظامی هند و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور صحبت کردند. مایک پومپیو دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در دهلی جدید به خبرنگاران گفت: ایالات متحده متحد است تا اطمینان حاصل کند که هند توانایی لازم نظامی را به خاطر حراست از تمامیت ارضی‌اش در اختیار دارد و می تواند از عهده آزمون‌های قرن 21 به در آید. در این کنفرانس خبری آقای اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند با اشاره از حمایت ایالات متحده آمریکا از این کشور گفت: در مورد مبارزه با تروریسم من با استفاده از فرصت می خواهم مراتب امتنان را از حمایت اداره دونالد ترامپ ابراز کنم. آنچه را مشاهده می کنیم عدم تحمل در برابر تروریسم سرحدی است. به نوشته آژانس خبری رویترز، سفر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هند در حال صورت گرفته است که اخیراً تنش‌های تجارتی بین این دو کشور افزایش یافته است. واشنگتن خواستار دسترسی به بازارهای تجارتی هند است. دهلی جدید می خواهد شرکت‌های خارجی اطلاعات در مورد هند را در داخل این کشور نگهداری کنند و خواستار صادرات آلومینیوم و فولاد به ایالات متحده آمریکا است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر دو روزه به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته است. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایان امروز در بروکسل در مورد صلح و امنیت در افغانستان گفتگو می کنند. رهبر ارشد ایران تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر این کشور را بی‌رحمانه خوانده است. تبلیسی پایتخت گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاید تظاهرات گسترده بود. معترضان علیه خشونت پلیس و سیاست‌های دولت در رابطه به روسیه دست به اعتراض زدند. کرملین تایید کرد که رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان یا G20 در ژاپن ملاقات خواهند کرد. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت وست اندیز و هندوستان با هم مقابل می‌شوند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته رئیس جمهور باید در سفر خود به پاکستان عملات راکتی این کشور بر خاک کنر را نیز در میان بگذارد. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته است که باید در دور هفتم در قطر در گفتگوهای دور هفتم در قطر روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی بیشتر صحبت شود. پیام های زیاده در مورد به سفر رئیس جمهور به پاکستان رسیده که حتما آنها را در برنامه ها به خانش می گیریم. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته که پاکستان هیچ وقت در رابطه به صلح افغانستان رول مثبت را بازی نمی کند چرا که خواهان آن نیست. کریم شیدا از غزنی نوشته که پاکستان در مقابل افغانستان سیاست دوگانه داره و هیچ وقت به نفع افغانستان نخواهد بود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی همچنان به خانش خواهیم گرفت. فرشتن نگاستم و جهان سپاس از اینکه مرا در برنامه های صبح رادیو آزادی شنیدید. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. من شمیلا جاوید با تقدیم یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری با شما هستم. در برنامه امروزی در رابطه به تلفات افراد ملکی در چند سال اخیر در افغانستان نظر به آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث می کنیم. و عبدالحد فرزام رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در این بحث با خود داریم. خب آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین سالی که گذشت به چی تعداد افراد ملکی یا غیر نظامی به اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا تلف شدند؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. قبل از اینکه آمار سال گذشته خدمت شما عرض کنم، یک آمار خدمت شما میخوام عرض کنم که از سال 1388 تا سال 1397 چقدر افراد ملکی تلف شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقات خود را در مورد رعایت حقوق بشر دوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه از سال 1388 شروع کرده. آمار را که ما داریم متاسفانه از سال 1388 تا پایان سال 1397 بیش از 75,000 نفر در افغانستان از افراد غیر نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه کشته و زخمی شده که آمار واقعا تکان دهنده است و نشان دهنده از این است که مردم افغانستان خصوصا افراد ملکی قربانیان اصلی مخاصمه مسلحانه در افغانستان می باشند. و آمار را که ما سال 1397 داریم متاسفانه 11,212 نفر از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که 3000 بیش از 3000 نفرش کشته شده و بیش از 8000 نفرش هم متاسفانه زخمی شدند. و این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل 19% افزایش پیدا کرد. یعنی ما متاسفانه در سال 1397 بیشترین تلفات ملکی را داشتیم و 19% افزایش داشتیم در تلفات ملکی در جریان جنگ ها. و از میان قربانیان و از میان افراد ملکی که تلف شدن 68% مرد ها بوده، 8% خانم ها بوده و متاسفانه 21% اطفال بوده. مرد های غیر نظامی، زنان و اطفال غیر نظامی، اینا از ملکی ترین افرادی هست که نباید در جریان مخاصمات مسلحانه هدف قرار بگیره. اما متاسفانه اینا هدف حملات قرار گرفتن و تلف شدن. خصوصا آمار اطفال که در جریان مخاصمه مسلحانه تلف شدن 21% بوده که خیلی آمار تکان دهنده. نکته دیگه که در ارتباط میخوایم از کنم خدمت شما اینه که متاسفانه 53% مسئولیت تلفات ملکی را در سال 97 گروه طالبان به عهده داشته. 12.5% گروه داعش به عهده داشته. درست. که در مجموع مسئولیت 65-70% تلفات ملکی به عهده مخالفان مسلح دولت افغانستان. درست. و 22% افراد توسط گروه های نامعلوم هدف حمله قرار گرفته. و نکته قابل توجه دیگه اینه که حملات انتحاری 27% تلفات ملکی به دلیل راه اندازی حملات انتحاری تلف شدن. 20% نتیجه جنگ های زمینی بوده. 19% با از تلفات ملکی در نتیجه حملات راکتی صورت گرفته و 16% تلفات ملکی هم نتیجه انفجار ماین های کنار جاده بود. که یک نکته ای که از این آمار اخیر میتونیم نتیجه بگیریم اینه که متاسفانه حملات انتحاری و ماین های کنار جاده، خصوصا حملات راکتی، اینا از نوع تاکتیک های کور است. حملاتی است که بدون تفکیک، بدون رعایت اصل تفکیک که از اصول مسلم حقوق بشر دوستان است، توسط مخالفین مسلح صورت گرفته و بیشترین تلفات ملکی را متاسفانه به دنبال داشته.
واقعا که آمار دلخراش است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، از نظر حقوق بشر دوستانه کدام افراد غیر نظامی گفته میدونیم؟
بله، ما در کنوانسون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه تعریف واضحی از افراد ملکی داریم. بر اساس حقوق بشر دوستانه تمام افرادی که با عضوی قوای مسلح یک طرف مخاصمه نباشه اینا افراد ملکی هستند و صرفا افرادی که عضو قوای مسلح باشه اجازه جنگ کردن داشته باشه و سلاح به دوش کرده باشه اینا افراد نظامی گفته میشه. بر اساس حقوق بشر دوستانه اگر یک طرف مخاصمه در مورد یک فرد شک داشته باشه که آیا همی فرد نظامی هست یا نیست، در اون صورت این فرد غیر نظامی تلقی میشه اگر شک وجود داشته باشه. و نکته دیگه قابل توجه در این زمینه اینه که اگر در میان افراد ملکی یا غیر نظامی یک فردی که ملکی شناخته نمیشه، ملکی تلقی نمیشه، حضور داشته باشه، این حضور از این باعث نمیشه که افراد ملکی از خصوصیت غیر نظامی بودن محروم شد و یه توجیهی نمیشه که یک طرف مخاصمه یک گروپی از افراد را به دلیل از اینکه یک فرد نظامی در بین از اوناست هدف حمله خود قرار بده. متاسفانه به همین خاطر است که در حقوق بشر دوستانه بین المللی قاعده مسلمی تخطی ناپذیر است که شما بر اساس اصل تفکیک باید اهداف نظامی را از اهداف غیر نظامی، افراد نظامی را از افراد غیر نظامی تفکیک بکنین و هیچ طرف مخاصمه حق نداره و صلاحیت نداره که فرد غیر نظامی را یا اهداف غیر نظامی را مورد حملات خود قرار بده و یا هدف مشروع نظامی تلقی بکنه. متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان در گزارش سالانه کمیسیون هم آمده که مخالفین مسلح دولت افغانستان به صورت مستمر و دوامدار افراد غیر نظامی را هدفمندانه و آمدانه هدف حمله خود قرار داد. حتی افرادی که رأی داده در جریان انتخابات اینا را هدف حمله خود قرار داد.
همین سوال پیشتر در ذهنم خطور کرد که چرا اکثرا افراد مخالف دولت اکثرا غیر نظامی ها را هدف قرار میده که بیشترین آمار طلب شدگان هم همین افراد ملکی هست؟
یک نکته را میخوام عرض کنم که با توجه به تعریفی که خدمت شما عرض کردم صرفا افرادی که عضو قوای مسلح هست ولی کارمندان دولت غیر نظامی است، کارمندان ارگان‌های ملکی دولتی کاملا غیر نظامی است، معلمین غیر نظامی است، کارمندان مثلا وزارت خارجه، تمام وزارتخانه‌های دیگه افغانستان، ریاست‌ها و ارگان‌های دولتی غیر نظامی تلقی میشه و هیچ کس حق نداره که افراد را هدف حمله خود قرار بده.
سوال آخری میپرسم آقای فرزان از شما که آیا هدف قرار دادن افراد ملکی جرم است یا خیر؟ و اگر جرم است، این جرم با سایر جرایم چی تفاوتایی داره؟ میشه بگم
بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که از اسناد مهمی بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستان است، بر اساس پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ها هدف قرار دادن افراد ملکی مصداقی از جنایت جنگی است و در بعضی از حالات مصداقی از جنایت علیه بشریت هم تلقی میشه، مصداقی از نسل کشی هم میتونه تلقی شه. اما هدف قرار دادن غیر نظامی ها به صورت هدفمند، به صورت عمدی و به صورت گسترده اوتومات جنایت جنگی تلقی میشه و یکی از مهمترین خصوصیات جنایت جنگی است، جنایت جنگی را از سایر جرایم متمایز میسازه اینه که جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی اولا قابل عفو تخفیف نیست، قابل تعلیق نیست. هر کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه عفو شده نمیتونه بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. و دوم این که رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی تابع مرور زمان نمیآید و سایر جرایم بر اساس قوانین داخلی ما میتونه تابع مرور زمان باشه و با مرور یک زمان معین دیگه او دعوا قابل استماع نیست و قابل رسیدگی نیست. اما جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست، در هر زمانی که زمینه فراهم شوه، امکانات فراهم باشه، زمینه تامین عدالت فراهم باشه و مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به پنجه قانون سپرده شوه، دعوا قابل رسیدگی است و تابع مرور زمان نیست و مجرمین و کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن قابل تعقیب عدلی و قضایی است. نکته ای را که میخوایم در آخر عرض کنم، چیزی را که از گپ قبلی ماند، اینه که نفس حمله مسلحانه یا اقدام مسلحانه علیه دولت افغانستان به عنوان یک دولت مشروع بر اساس قوانین داخلی افغانستان جرم است. ما یک قانون داریم، یک دسته از جرایم داریم به نام جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که در اینجا اعمال تروریستی رو جرم دانسته و هر کسی که مرتکب جنایت شود ولو نظامی و غیر نظامی رو هدف قرار بده فرق نمیکنه، به محض که صلاح بر علیه دولت بگیره اقدام مسلحانه بکنه بر اساس قوانین داخلی ما مستوجب پیگرد قانونی و مستوجب مجازاتش و عملش جرم.
بله تشکر از توضیحاتتون آقای فرزان.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا در مورد قدامت تاریخی خانچه نامزدی دختران در افغانستان می دانید؟
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرم شد، جوان ها جمع می شدن و در این میله؟
قند و دستمال یا خانچه نامزدی دختران چیگونه است؟
قند ها را در چار گوشه از تبنگ گل می زدن.
و رسم دادن قند و دستمال در میان مردم چی ارزش فرهنگی داشته و چی تغییرات در آن نسبت به گذشته رونما شده است؟
همون چیزی که لازم بود به دختر اون است دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و مدی فرمایش به تیم مطابق ذوق خود.
امروز روی همین موضوعات بحث کرده و رسم و رواج دادن قند و دستمال یا همان خانچه نامزدی دختران را در مناطق مختلف به بررسی میگیریم. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
دستمال و پدنوس شیرنی را چی کردین بیاره نه؟ او را خمیره آله آلتبو خانده را کی بخانه؟ خانده را باید خدا را جان بخانه. او دختر است به خیال نوبت توست، یک رقص بکن.
ازدواج و خواستگاری پسر از دختر در افغانستان پس از آریایی ها تاریخ روشن دارد. در زمان زردشت شکل خاصی داشته، چنانچه تا اکنون این رسم با تغییراتی باقی مانده است. وقتی پسر قبل از این که بخواهد با دختر ازدواج نماید، باید چندین مرحله را طی کند که اولین مرحله خواستگاری دختر است. در این حالت مادر پسر، خواهر و یا نزدیکان آن در جستجو می شوند که دختر مورد پسند خود را پیدا کنند. از سوی دیگر فامیل دختر پرسوپال در مورد بچه و اعضای فامیل آن هم می کنند. در صورت موافقت جانبین فامیل دختر روز شیرینی دادن را تعیین می کند. در روز شیرینی دادن یک تعداد از بزرگان فامیل پسر و دختر تشریف می آورند و سبد پر از شیرینی باب که به نام قند دستمال یا همان خانچه نامزادی یاد می شود از طرف یکی از بزرگان دختر به یکی از بزرگان پسر داده شده و مبارکباد می گویند. همه کف می زنند و فامیل داماد مبلغ پولی را در یک بشقاب به فامیل دختر پیشکش می کند. اما این رسم به مرور زمان تغییر کرده و عصری تر شده است. این که پیشینه شیرینی دادن یا نامزدی دختر به پسر به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیده ایم و می گوید
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرم شد، جوان ها جمع می شدن، یک خود می پسیدیدن، باز بزرگای خود و مادر و پدر خود در جریان می گذاشتن تا باز این جریان به عهد و دستمالشون خوریده به طور تجلیل می کرده. دستمال باید تاک می بود، 3 تا 5 تا یا هم 7 تا. وقتی که دستمال میگیرن از طرف ماما و کاکای داماد یک اندازه پیسه زیر قالین و یادم خانچه میمونه. اگه خانه عروس نزدیک بود اونارا هم دعوت میتن، من تو عروس نمیباشه، خوشی میکنه و تن میکنه.
سیما باشنده چهل ستون کابل میگوید رسم خواستگاری دختر در خانواده آنان قسمی است که زنان خانواده پسر تا وقتی به خانه دختر به خواستگاری میروند که بوتهایشان مثل پوست سیر نازک شود، زیرا به گفته خانم سیما با این کار قدر دختر در خانواده خسرانش بیشتر می شود.
تک باشد که بوتایشان پوست سیر بگرده یا همه تو یک چی می کنند تا که زیاد معلومات می گرفتن. بعض کسا خواستگاری که می آمد یکان چیز می آمد می گه در این اولی من دختر که دختر باشرسته است یا نیست. اگه جمع می کرد خوی نال می مفته که دختر باشرسته است. اگه نمی کرد باز می مفته که مشکوی دختر کاریگر چیزا نیست نمی گرفتن. باز که دیده که همی چیزایشان می دید که مقابل قبولشان بود، باز خواستگاری یک چند نفر می آمدن.
عزیزه رجبی باشنده شاشهید کابل در مورد این که رسم شیرینی دادن دختران خانوادهشان چگونه است گفت، زمانی یک دختر را بخواهند به یک پسر نامزد کنند، بعد از توافق دو خانواده دختر و پسر، یکی از روزها چند تن از اقارب پسر برای گرفتن شیرینی به خانه دختر می آیند و قند و دسمال را گرفته دوباره به خانه پسر می روند. خانم رجبی در مورد شکل قند و دسمال نامزدی توضیح داده گفت،
تبنگ چوبی که دور و دوری از او گلکای ظریف ظریف از کاغذ شمله می زدن، سبز و سرخ و گلابی و شیرچایی شمله می زدن، بعد از او قندا را دمی چار گوشه از این گل می زدن، چار دا قند ریزه و یک دانه قند کلان، باز از این طرف و طرف و طرف که گل پیش می کنی آنو مقسم جور می شد، با دسمال تکی بنارس بود، یک دانه اگر اسم الله یا نقره می بود یا طلا بازور در سه گوشه ازی دسمال دخته میشه. بعد از او اینمک اگر نمک در گوشه دسمال و اینک اگر گندم و اینک اگر کمار در چهار گوشه ازی دسمال دخته میشد.
به همین ترتیب شازیه باشنده دی خدایداد کابل میگوید، بعد از این که خانواده پسر شیرینی و یا همان قند دسمال را گرفتند، پدر یا برادر پسر آن دسمال را به شانه اش انداخته و خوشی کرده به خانه خود میبرند. به گفته ای وی بعد از این که آنان به خانه رسیدند، زن و مرد همه یک جا شده رقص و پایکوبی می کنند. بنابر گفته شازیه روز بعد همه دوستان به تبریکی می آیند و مقدار پول به عنوان سیالی بالای این گل می گذارند.
زن ها از طرف پیشین جمع می شه، باید بازی می کنه، باز پیسه می بردند و پیسه می انداختند، باز جمع می شدند، یک ده زن، پنج زن، بیست زن جمع می شدند، کلکشان باید یک دیگه خبر می داد، می گه پلانی نامزاد شده، بیا که بره مبارکیش، باز مبارکیش می رفت دیگه، اونجا پیسه می انداخت، چای می خوردند، بس می خیزند، هرکس خانی خود می آمد.
با گفته مریم باشنده خیرخانه مینه کابل، اکنون تغییراتی در رسم دادن خانچه نامزدی به وجود آمده است که علاوه بر شیرینی، بعضی تحایف برای داماد نیز در میان آن خانچه گذاشته می شود.
دسمالش یک دسمال زریک سیاری بود، در روی زری باز یک گلشن می زد، باز او را از سر می دادن، این همهش کلان می بود، یا فرض مثال خالش کلان می بود، هر کسی از اعضای فامیل که کلان می بود همو تیار می کرد، باز می رفتن با بچه لباس می گرفتن، خوب یک خندوزی بیر و در پالیش بود تو دیگه لوازم آرایشش و برادرایش یک یخنقاق یا بر پدرش پیران تنبان بر مادرش نمتو بر همشیرایش بر برادرایش باز مامایش هم یک گل میدادش یک گل خاله میداد یک گل همشیری کلانش میداد یا همیش به مو حساب رسم رواج میدادن.
چنانه که در گزارش یادآور شدیم که اکنون رسم شیرینی دادن دختران نسبت به گذشته ها در افغانستان تغییر کرده است. خانم سیما هم با تایید این گفته ها میگوید که در گذشته زمانی که یک دختر نامزد میشد مصرف چندانی صورت نمی گرفت، اما حالا وقتی کسی از یک دختر خواستگاری میکند، در قدم اول یک لیست پر مصرف برای داماد داده می شود که بیشتر خانواده ها توان پرداخت این همه مصارف را ندارند.
قربانم سابق مردم بسیار به صمیمیت خاص حالا یک لیست برامده خوراکم که اینه قدر مثلا در فلانی هتل میگیریم مثلا اینه تو مثلا یه خمچان اقلانش دونی مزار خمیشن سابق اقتصادی تر بود مثلا خودشان دست خود جور میکنن یال خب کل چیز از بازار چی میشن خانه فامیده و روشن فکر باشن نمیگه پارا در کنن اگه باز یه چیزار فکر نکنه که اونو مجرد میمنن کلگی مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد ننگریز از نروسی ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد ننگریز از نروسی.
کوچه گلفروشی کابل جاییست که اکثرا گلهای تازه و مصنوعی و خانچه های نامزدی در آنجا فروخته می شود. همکارم شمیلا جاوید به یکی از دکانهای گلفروشی شهر نو رفته و با یک تن از گلسازان و یکی از دخترانی که خانچه نامزدی اش را فرمایش می داد مصاحبه کرده است.
شنوندای عزیز میکه پیش روی میبینم خانچه های گل است و میخوایم با یک تن از صاحبان این دکان صحبت کنم در مورد دیزاین و فرمایش و علاقمندی مشتری ها. خب میشه خودم معرفی کنید؟
اسم محمد بکتاش است، یکی از دکاندارای شهر نو.
خب میشه بر ما بگوین که چی دیزاین های امسال زمین خانچه ها مود روز است؟
خیران که چیزای نو وارد شده چی نامده کرستال است و ظرف است و چیزای فومی آمدن.
باز اینا را کی تهیه میکنه؟ کی جور میکنه؟
موادش از چین می باز دیزاین چیزایش خود ما تهیه میکنیم. دیزاینر داریم تهیه میکنه با ما.
از روی چی مثلا کتلاگ دارین؟
یک از کتلاگ چیز نداره، باید از این جور شب بسیار ظریف کاری کار داره.
کی ها اکثرا میان فرمایش میده به شما حتما آقایان نمیباشه چطور؟
نه این گپ خونه است، در سابق بود آقایان نمیامد، حالا میام. آقایان من انتخاب میکنن همراه خانما می. در سابق گپا که بود آقایان نمیامد، کم چی میشد، حالا گپا نیست. حتی خودم و عروس داماد من یک جا انتخاب میکنن. ما که جور میکنیم همین نقره و سفید جور میکنیم با خاطر مشتری، با رنگ لباسشان باشه همون رنگ کارش کار میکنیم، که سفید در رنگم خونی داره باز برشان کار میکنیم.
دستمال قبه دار اونا رو شما میفروشین همراه ازی؟
بله، دستمال قبه را بعضی مشتری ها در این سبت چینی خوری کار میکنه، بعضی سر صوفه داماد کار میکنه و بعضی مشتری ها هست که همراه قند یک جای دیزاین میشه.
حالا اینجا پیشتان هست از این دستمال قبه دار؟
بله هست. اینی که از دستمال قبه دار میشه کم در سبت کار کنی، من در صوفه داماد کار کنی، من میشه که علایده در قند یک پدوس علایده دیزاین شد.
قسمی که ایدیده میشه تکی زریز و در چار اطرافش فیته گرفته شده و در بینش یک گل است که رنگ طلا را داره و چهار طرفش هم از یک قبا میگن از یا گذاشته شده. قیمتاش باز چطور است؟ مثلا از خانچای خرد، خانچای کلان و همی دسمالا.
خانچای خرد ما کس معمولا از 500 و 1500 است و با خانچای کلان ما کس یونیم ازار 4000 است.
همی دسمال این چند است قیمتش؟
قیمت از یک است 500 رو پست.
سابق امو دسمال و خانچیش چگونه بودن؟
در سابق که بود این چیزا که فعلا هست وقت نبود، بخاطر که سابق از جالی جور میکردن، از کاک چیزا جور میکردن، اقای دیزاین ها نبود که فعلا اقا مقبول است.
برای این بکس که تکی زری چار اطرافش گرفته شده، این بخاطر چیه؟
این صندوق ها که هست بخاطر توفی داماد است، که معمولا توفی داماد در میسه قطی میمانند چیز نو است. در سابق ها این رقم نبود، در سابق ها میوردن توفه بسته میکنن دانه دانه.
خب از نظر شما امو رواجای سابق خوب بوده یا فعلا؟
رواجای سابق که بود دیگه همه تعادیم کلا میبردن خلاص. حالا فعلا که رواجا تغییر کرده، اول یک سبت در لفظ میتن، بعد نشینی خوری میتن، توفه به داماد میتن.
خب شنونده عزیز، دمی دکانی که ما قرار دارم یک تن از خانم آمده اینجا، فکر کنم که گل و دسمال برای نامزدی فرمایش میتن. سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
میشه خودم معرفی کنیم؟
سودا بستم.
اینجا شما نزدیک امی خانچه قرار دارید، چطور میخواین فرمایش بتین؟
خب میفهمین رسم رواج افغانی فرهنگ ننه ما هست که وقتی که دختر نامزد میشه یا شینی خوریش میباشه، همون چیزی که لازم بود به دختر اون است دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و مری فرمایش بتین مطابق ذوق خود.
گفتم میتونین که تغییرات در می رسم رواج شیرنی دادن به وجود آمده؟
ما فکر میکنیم سابقه زیاد جنجالی بود ولی حال ساده تر شده نسبت به سابق، ولی خوب ساده شه و چیزای شیک مقبول باشه و چیزایی که ضرورت است بگیرم. ما خودت چیک ضرورت است میخوایم بگیرم، چیزای اضافی نمیخوایم داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از خود.
شنونده های گرامی، با امید این که شاخه گل های زندگیتان تر و تازه بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد و امان خدا باشید.
از بستر گلهای سرخواز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند، ایگوی عاشق از عشقایش باز میخواند، ایگوی عاشق از عشقایش باز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند. چفتاد از یاران خلوت گلخانه پرپر شد.
پرو پرواز می خواند مگر بشکست بال از پرو پرواز می خواند.
من نشانت خاطر ما